ابدیت یک روز، پادکست شماره 120، حقیقت و مرد دانا، بهرام بیضایی از زبان همکارانش. این برنامه بهرام بیضایی به روایت هایده صفیاری و سپیده عبدالوهاب.
میخوان به جای اعتراض مجبور بشیم به دفاع یا سکوت. از تاکید بر کنار کشیدن منظوری دارم.
معلومه چرا؟ اگه اونا فسخ کرده باشن باید حقوقمون رو پرداخت کنن، ولی اگه ما کنار کشیده باشیم حتی باید خسارت هم بدیم.
برای همین گفتم بزرگوایی رو بذار کنار، مشروطش کن به دریافت تمامی دستمزدت.
نمیخوام تو دام شکایت بیفتم، نمیخوام مدت ها پام جاهایی برسه که قرار نیست اون شکایت رو بشنون.
قانون محترمه.
هر قانونی علیه من باشه محترمه. این روزا متوجه شدم که هیچ حقی ندارم. اگه فیلمی بازی کردم که وسطش کنارم گذاشتن، حتی گرفته‌هاشو ندارم که یادم باشه بازی کردم و چطوری. اون بخشی از زندگی منه. خب اون چه ما بازی کردیم چی میشه؟
ریخته میشه تو سطل آشغال.
زندگی ماست که ریخته میشه تو سطل آشغال.
مامان هنوزم میخوای من بزرگ شم؟
ما اینجا اومدیم شام بخوریم، درسته؟
نامزدم میگه احتمال داره پشت سرها رو از تصویر من استفاده کنن، روبروها رو از چهره شاهین شبرخ، همینطور پشت سرهای شما و روبروهای خاطره مقبول.
قانون اجازه میده؟
اعصابت.
بابا لجمال یعنی چی؟
وقتی بزرگ شدی میفهمی عزیزم.
نمیخوام بخشی از منو، تصویرمو کس دیگه حبس یا تصاحب کنه.
میشه سر میز شما بشینم؟ این امضای شماست؟ میشه همه چی بالاش نوشت؟
گوش که نمیدی.
من درست بشه نیستم.
میشه الان سر صحنه نباشین؟
من سر صحنه؟
فیلم برداری جلوی سینمای سوخته.
فیلم؟ دختر کوچولی شماست؟
مامانم خریده، جایزه است.
پس بالاخره صد آفریناتو دادی، جاش هزار آفرین گرفتی.
اگر نیمه کار کنار کشیده باشیم باید خسارت بدیم.
همه ی عمرم خسارت دادم. چی کار میکردی اگه بعد یه تعطیلی میومدی سر صحنه میدیدی یکی جاتو گرفته؟ سکته. و من نکردم. چک نویس نامشون که دستیارم اتفاقی پیدا کرده. ریاست محترم و و و با توجه به انصراف آقای نیرم نیستانی از کارگردانی فیلم وقتی همه خوابیم که بارها سر صحنه و در حضور عوامل فیلم نام برده به صدای بلند اعلام داشتند و اتمام فرصت مقرر ایشان برای پایان فیلم برداری، بدین وسیله آقای کز نیروهای تازه نفس و مجرب سینما هستند به عنوان کارگردان این فیلم معرفی می نماید. رفتار بی علاقه و پرخاشگر آقای نیستانی در حالی که سه برابر هر فیلم دیگری امکانات مهیاست، تهیه کنندگان را برخلاف میل قلبی ناگزیر از اتخاذ این تصمیم نمود. مستدعی است و الی آخر.
جنایت اخلاقی
یا همونطور که فردا می نویسند خودکشی حرفه‌ای. بیا نوشته کارگردان جدید از همه مدارس سینمایی همه جای دنیا همه جور مدرکی داره.
ما دیده بودیمش.
بیشتر خمیازه هاشو. خواهرزادش تکین افروز و البته به کمک دستیارم.
چرا نه؟ اون حقوقشو میگیره.
خودم خواهش کردم تا حداقلن فیلم خرابتر از اونی که قراره بشه نشه.
مامان هنوزم سینما رو دوست داری؟
سینما رو آره عزیزم، حاشیه هاشو نه. عقب عقب میریم. حالا میخواستیم از حقوقمون حرف بزنیم و حالا حرف سر موجودیت ماست.
حیف صحنه آخر.
حیف صحنه آخر.
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطوری که میدونید بیشتر از یک سال میشه که ما در حال پخش مجموعه گفتگوهای هستیم که به مناسبت 80 سالگی تولد بهرام بیضایی، پژوهشگر، ادیب، نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس و کارگردان ارزنده سینما و تئاتر ایران پیشتر انجام داده بودیم. در ادامه این مجموعه و در این برنامه من به سراغ خانم ها هایده صفیاری و سپیده عبدالوهاب، دو تن از تدوینگران چیره دست سینمای ایران رفتم و از اونها خواستم تا برای ما درباره تجربه همکاری هاشون با بهرام بیضایی صحبت کنن. هایده صفیاری در تدوین فیلم های مسافران، برج مینو، بازی های پنهان و گفتگو با باد دستیار بهرام بیضایی بوده و سپیده عبدالوهاب هم جدا از همکاری در تدوین فیلم وقتی همه خوابیم که برنده سیمرغ بلورین بهترین تدوین در جشنواره فیلم فجر سال 1387 شد، تدوین فیلم های ویدئویی چند تئاتر متأخر بهرام بیضایی رو به عهده داشته است.
ما الان یک موقعیت یگانه روبرو هستیم که خانم صفیاری دستیار آقای بیضایی بودن در امر تدوین در چند پروژه که حالا صحبت میکنیم و خانم عبدالوهاب به عنوان دختر ایشون تدوین مشترک داشتن و حالا چند تا پروژه رو از کارهای آقای بیضایی تدوین کاملشون بر عهده ایشون بوده. خب الان موقعیت ویژه‌ای داریم، دیدم که از این فرصت استفاده کنم، اجازه بدم که مادر و دختر رو روبروی هم بشونم، ازشون بخوام که یه مقدار درباره همکاری با بیضایی توی این پروژه ها در سالهای گذشته و در حقیقت دور و نزدیک یه مقدار برای ما صحبت کنن و ببینیم که این بیضایی تدوینگر رو از نگاه این دو سینماگر و دو تدوینگر بزرگ سینما ایران بشناسیم. من اگه اجازه بدیم پس صحبت رو با خانم صفیاری شروع کنم. خانم صفیاری، شما دستیاری آیه بیضایی رو قبلتر از برج مینو مثل این که تو پروژه مسافران و حتی نمیدونم آیا شاید وقتی دیگر هم بوده یا نه شروع کردید، یه مقدار توضیح میدین اصلا این قصه شما و در حقیقت آمدن در این کسوت برای کمک به آقای بیضایی به عنوان دستیار تدوین تو این پروژه از کجا شروع شد؟
بله، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم و من حقیقتش به عنوان تدوینگر صدا در زمانی که توی تلویزیون مشغول کار بودم برای تدوین صدای فیلم دخترک کنار مرداب و پرده آخر آقای کریم مسیحی کار انجام داده بودم و سر فیلم مسافران خانم مهین نیکزاد کار تدوین صدا رو با آقای بیضایی انجام میدادن و ایشون باردار بودن و نتونستن ادامه بدن و من معرفی شدم برای تدوین صدا. به این صورت هم بودش که آقای بیضایی فیلم رو، اون موقع فیلم 35 میلیمتری و نواره صدای 16 میلیمتری بودش، آقای بیضایی تصویر رو مونتاژ میکردن، میبریدن و من صداهای فیلم رو میبریدم و در واقع این اون چیزی که ایشون بریده بودن انجام میدادم. این شروع همکاری من با آقای بیضایی بود توی فیلم مسافران به عنوان تدوینگر صدا و دستیار، یعنی در واقع هر دوی این کار با هم دیگه انجام می شدش. اولین کارم بود مسافران.
خب بعد اونجا این انقدر فکر می کنم حداقل ایشون راضی بودن و شما هم راضی بودین، این قضیه به برج مینو بعدش کشیده شد دیگه، نه در این برای یه دیگه آقای بیضایی که خب این خود این پروژه هم خیلی پروژه عجیبی بود. من اون دفعه هم خدمتون گفتم خیلی من دلم میخواست که از آقای حاتمی کیا یه فرصتی پیش بیاد بپرسم که اصلا چی شد که آقای حاتمی کیا آقای بیضایی رو برای این پروژه در نظر گرفتن، چون حالا یه فیلمی داریم تو کارهای خود آقای حاتمی کیا که یه مقداری عجیبه از این جهت، خب فیلم صحنه‌های جنگیش به وفوره، به خصوص حالا اون دکل و اینا. بعد خب شما در جریان بودین که اصلا چی شد از آقای بیزایی دعوت کردن؟ چون این هم هست دیگه، اون زمان به هر حال آقای بیزایی به عنوان یکی از سینماگرانی که خیلی هم توسط اون طیف از سینماگرای نسل جدید بعد از انقلاب خیلی مطلوبشون نبود، حتی خیلی میخواستن ایشون کار نکنه، خیلی دستنداز ها جلو پایشون گذاشته بودن. دعوت آقای بیزایی یه جور من خیلی در ابتدای امر احساس خوشایندی دارم، بخاطر اینکه به نظر میاد که یه جور تلاش داشت میشد که یه پیوندی بین این دو نسل و اون کدورت ها و اون سوء تفاهم ها و اون اتهام ها اینا انگار داره برطرف میشه، و دعوتشون برای یه پروژه که کاملا هم در راستای سینمای جنگ و... میگم یه مقدار عجیب بود کل این قصه. شما چقدر در مورد این حواشی این قضیه در جریان بودین که حالا خود شما هم دعوت به همکاری شدید به عنوان دستیار ایشون؟
بله، من در واقع بعد از اینکه آقای بیزایی برای فیلم برج مینو دعوت شدن، فکر میکنم و شاید خیلی نمیتونم با اطمینان بگم، ولی شایدم اینجور شنیده باشم از خود آقای حاتمی کیا که به خاطر فضای خاص فیلم برج مینو آقای بیزایی رو فکر کردن که بهترین گزینه هست برای مونتاژ این فیلم، به دلیل اینکه برج مینو با وجود اینکه یه فیلم جنگی بود ولی از یک سری به حال تمثیل های استفاده کرده بود که به نظر من آقای حاتمی کیا فکر میکردن آقای بیزایی کاملا استادن توی استفاده کردن شناخت و به کارگیری درست تمام این تمثیل ها توی کار، و علاوه بر این که میتونن در واقع فیلم رو مونتاژ کنن، بلکه از نظر فیلم نامه، از نظر به کارگیری تمام چیزهایی که مورد نظر آقای حاتمی کیا بوده هم آقای بیزایی میتونن کاملا اشراف داشته باشن به فیلم نامه، به این نوع سبک فیلم سازی، و به نظر من علت انتخابشون به این دلیل بوده. و منم در طول کار واقعا شاهد بودم که آقای بیزایی علاوه بر حال کار تکنیکی که خودشون به خوبی انجام میدادن، روی این مواردم با آقای حاتمی کیا صحبت میکردن و به نظر من خیلی کمک خوبی بود به نظرم توی این زمینه. بیشتر به خاطر فضا فیلم بود و لحن و در واقع فیلم نامهی که داشت.
تو مگه مرخصی نرفته بودی؟ برای چی دوباره پیدا شد؟
هیچ، همینطوری.
همینطوری؟
مگه اشکالی داره؟ یهو دلم گره.
دلت گره؟ خوش به حال دلی که وسط زمین و آسمون میگیره. قدرشو بدون. باید خیلی برات مهم باشه که تا اینجا اومدی. به اومدنش میارزه؟
هنوزم که داری گزینشمو میکنی.
چون هنوزم وقت هست که برگردی. اگر بازی شروع بشه دیگه برگشتی وجود نداره. آب چی میگی عاشق؟
عاشق؟
خیر، عاشق.
این اینجا کجاست؟ اون طرف عراقه، همون عراقی که 8 سال با ما جنگید.
وقتی دست به کار شدیم دکل عراقی فهمید، شروع کرد به نقل و نواز ریختن، عین یه عروسی خون. ولی منصور محکم رو حرف زد.
تو داری پیچ رو میبندی یا داری باز میکنی؟
خب معلومه دارم میبندم.
نظر عجله بهت مسلط بشه، این دکل نباید سرسری بالا بره.
باید بجنبیم یا نه؟
بجنب. جنبش باید با شور باشه، نبا عجله.
Thank you.
بیاری. من بعدا سر این قضیه برمیگردم، چون الان شما چیزی میفرمایید که برای من خیلی جذابه، چون که میخوام ببینم که حالا از دید شما آن چه چیزی بوده که واقعا بیزایی رو میخواسته برای کاره، یا آن چیزی که شما دیدین و متوجه شدین که بله بیزایی تدوینگر برای همچین کاری انتخاب درستی بوده. بماند که ما هم اون موقع که دیدیم تدوین خود فیلم برج مینو برای ما خیلی شاخص شد، یعنی حداقل با اینکه من سنم موقع کم بود، ولی احساس میکردم یه اتفاقی داره توش میفته که اتفاق تقریبا نوعی هم هست توی فضای فیلم های تدوین فیلم های جنگی سینما ایران. اونم متوجهم که کاملا شما درست میفرمایید مبنی بر اینکه خب خیلی هم جنگی نبود، چون فیلم یه مقدار عاشقانه عارفانه انتقادی هم مثلا همین اینو من نمیدونم چقدر آقای بیزایی چرا بازم انتقاد میشه، ولی خب حالا جلسه اینجا وای میسیم. خانم عبدالوهاب شما چطور شد که برای وقتی همه خوابیم دعوت شید؟ آیا به خاطر واسطه همکاری و اطمینان و اعتمادی بود که به کار با مادرتون داشتن، یا نه اصلا آقای بیزایی به دلیل دیگه، شما از یه مسیر دیگه ای با ایشون آشنا شده بودیم با یه انتخاب روی فیلم‌های قبلی یا دوره همین فضا؟ برام جالبه که شما چجوری دعوت میشید برای اون کار وقتی همه خوابین، یا اون اولین تجربه است دیگه، درسته یا نه؟
اولین تجربه من با آقای بیزایی منظورتونه؟
بله بله
بله. من اون زمانی که در واقع وقتی همه خوابیمو کار میکردم تقریبا فکر میکنم که 3-4 سال بودش که مستقل خودم کار میکردم. موقع فیلم خونبازی رم کار کرده بودم، جایزه گرفته بودم به این واسطه. در واقع آقای بیزایی شنیده بودن و فکر میکنم دیده بودن که من کار میکنم. من رو ایشون در واقع حتما که به واسطه مادرم میشناختن، ولی موقعی که شنیدم که دارن کار میکنن، شنیدم که دنبال دستیار میگردن، چون گفتن که کار نمیکنن با کسی در واقع به عنوان تدوینگر کار نمیکنن و دنبال یه دستیار میگردن، دستیاری که صرفا کار اپراتوری بکنه، یعنی حالا خودشون در واقع اینجوری میگفتن، دنبال یه دستیاری میگشتن. من اون موقع به دوتا از دوستام که سر کار بودن پیغام دادم، گفتم که اگه آقای بیزایی دستیار میخوان من میام دستیارشون وای میستم، که با آقای بیزایی گفته بودن. آقای بیزایی هم گفته بودن که نه من نمیتونم باش کار بکنم، خودش کار کرده و جایزه گرفته و اینا، من نمیتونم با کسی که تو این سطح کار بکنم به عنوان دستیار. خلاصه قبول نکرده بودن اصلا. بعد یه ذره دوباره گذشته بود و دوباره من همین پیغامو فرستادم، گفتم که من دستیار وای میستم، اشکال نداره. خیلی 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 برام مهم بودش که این کار رو باشون بکنم. کارم اولین و آخرین باری بود که توی زندگیم به کسی گفته بودم که من میخوام باش کار بکنم، چون دیگه نه قبلش اتفاق افتاده بود نه بعدش اتفاق افتاد. ولی بهشون پیغام دادم که یادمه که یک روز در واقع مثلا در فاصله یه نیم ساعته به من گفتن که بیا سر صحنه. من خیلی مثلا 20 دقیقه نیم ساعت خودم رسوندم سر صحنه و گفتم من بهشون بگین میام دستیار وای میستم و هیچی نمیگم، اصلا نه نظر میدم نه حرفی میزنم نه کاری میکنم، من فقط دستیار وای میستم. که دوبارهشون گفته بودن نه من اصلا کسی که تو این سطح کار بکنه نمیتونم ببرم شام چه موقعیتی که اینجوری کار بکنه. بعد دوباره ولی یه روز گفتن که بیا، من رفتم و منو بکارم. خیلی کوچیک بودم که دیده بودن آخرین بار، همون زمانی که مادرم باشون کار میکردن آخرین بار منو دیده بودن. و اصلا به نظرم برای خودشون کار سختی بود خیلی، یعنی کاملا اصرار من بود، خیلی برای خودشون کار سختی بود. شروع کردیم ما هم کار کردن و سیستم مونتاژ رو از استودیو آوردیم دفتر خودشون. 6 ماه تقریبا ما کار کردیم، اگه از مثلا روز اول بخوام بگم تا روزهای آخر که دیگه کار تموم شد تقریبا 6 ماه طول کشید. لطف خودشون و اعتماد خودشون و حالا هر چیزی که من فکر میکنم لطف خودشون بود که من رو وارد حوزه تدوین کردن، یعنی از این سمت به مرور زمان منو در آوردن توی کار و نتیجه شدش که الان وجود داره. به مرور در کار این اتفاق افتاد، ولی اصلا از روز اول قرار ما بر این نبودش. این در واقع فضایی بودش که خود آقای بیزایی در طول کار و با کار کردن که با هم کار میکردیم این فضا رو به من دادن و نتیجهش این شد که الان هست.
فیلم برنده جایزه تدوین هم شد، درسته؟
بله بله، جایزه تدوین گرفتش.
خانم عبدالوهاب یه سوال، حالا این که شما گفتین من نمیخوام هیچ حرفی بزنم اینا. خود بیزایی موقعی که حالا این در مورد بازیگری، این که دیگه الان اونی که جلوی دوربین داره رخ میده، این اون اتاق و اینا، من میدونم که میاد و از همه، یعنی حتی با اونایی که باش کار کردنم فکر کنم غیر از یه نفر باشه تست میگیره، اونم خانم شرفایی باشه، بقیه من چون با آقای مظفری هم صحبت کردم و بعد از 3 تا کار باز هم تست برد میدادن، باز هم کل اون کست سگکشی فکر کنم اصلا یه من شایعاتش که حالا توی مطبوعات بودن که خیلی بازیگرای معروف سینمای ایران و اینا رفته بودن تست داده بودن قبول شده بودن نشده بودن و بیزی سخت اطمینان میکنه اینو، حالا فکر کنم شما دو نفر برام بتونید تشریح کنید، سخت میتونه، شما خیلی به نظرم یک جایی وارد شدید که کمتر کسی وارد شده، از شما نمونه کار خواستن، یعنی اون اوائل دارم میگم ها که میگید انقدر یواش یواش نزدیک شدین که دیگه در از گفتیم من حرف نمیزنم ولی رسیدیم به یه جایی که دیگه اسم شما به صورت مشترک میادش توی عنوان بندی فیلمو دیگه، یعنی به همون همپایه است حالا اونجوری که ایشون ذکر کردن، میخوام ببینم از شما چیزی خواستن به عنوان اینکه به قول اون برادریتون یا خواهریتون ثابت کنیم به کل این خواسته ایشون، نه اینکه به لحاظ فنی و توانایی، اون چیزی که ایشون میخواد رو به صورت نمونه کاری نمیدونم چیزی از شما خواستن برای این فیلم، یا نمیدونم یه بخشی رو تدوین کنین باهاشون مرور کنید ببینید این همون چیزی که از شما میخوان.
ببینید هیچ وقت مشخص به من چیزی نگفتن در این زمینه، البته میگم من اون زمان کار کرده بودم، فیلمامو دیده بودن، ولی من هیچ وقت نپرسیدم حقیقتش از آقای بیزایی که آقای بیزایی هم دیدن یا نه، که فکر میکنم دیدن، ولی اون موقع نپرسیدم اینو ازشون، ولی چیزی که در واقع من خودم فکر میکنم هیچ وقت مشخص به من نگفتن که خب الان مثلا مثل تست بازیگری که بگن که الان برای اینکه مثلا با من کار بکنی این کار رو بکن من ببینم که مثلا این سکانس رو میتونی کار بکنی یا کار نمیتونی بکنی، ولی برای ما هم پروسه که اتفاق افتاد این بودش که ذره ذره در واقع وظایفی رو به من میدادن و اینا رو اضافه میکردن.
اینا اون جاییه که گفته نمیشه، میشه بگین یواش یواش یعنی چی مثلا؟
ببینید من تا یه ماه اول که اصلا فکر میکنم حرف نمیزدم، اینو من الانم به شوخی به خودشون میگم، من تا یه ماه اول واقعا انقدر تحت تاثیر خودشون بودم و تحت تاثیر کار بودم که واقعا صدام حتی بالا نمیومد از توی حنجرم، یعنی هیچی نمیگفتم، هیچی نمیتونستم، حتی حرفای معمولم که میزدم آروم میزدم، انقدر که میگم تحت تاثیر خود کار بودم و خود ایشون رو قول دادم داده بودم که هیچ تو هیچ حوزه‌ای وارد نشم اصلا. ولی مثلا اگر که کم کم من اول به من میگفتن اینا رو مثلا سینک کن، اینا ردیف کن، بعد کم کم مثلا توی انتخاب برداشتا اول از من نظری نمیپرسیدن، بعد کم کم از من نظر میپرسیدن، بعد کم کم مثلا میگفتن خب من میخوام این سکانس اینجوری باشه، به من میگفتن، من اون سکانس رو عینن اجرا میکردم رافکاتشو، بعد مثلا من هر بار به من میگفتن من میخوام یک همچین چیزی باشه، مثلا اینو خودت رافکات بکن ببینم چه جوری رافکات میکنی. خیلی اینا به مرور در واقع اتفاق افتاد توی کار، یعنی ولی هیچ وقت مشخص به من نگفتن. من فکر میکنم چیزی که در مورد ایشون من نظر خودمه که وجود داره اینه که به دلیل هوش خیلی خیلی غریب به مثال زدنشون که دیگه همه اینو میدونن، خیلی دقت میکنن به آدما و به خودشون هم انقدر دقتشون و تمرکزشون در کار زیاده که معمولا آدمهایی که یک ذره توی این سیستم نتونن وارد بشن و خودشون رو هماهنگ نکنن با آقای بیزه و نتونن با دقت ایشون و سرعت کار ایشون و تمرکزشون پیش برن، ناخودآگاه از چرخه کاری ایشون و اطرافیانشون حذف میشن، چون اصلا باشون ادامه نمیدن دیگه با کسایی که این دقت و تمرکز رو روی کار نمیذارن.
خب خانم صفیاری تجربه شما چطور بود از این زمینه؟ یعنی میدونید میخوام چی بپرسم، میخوام ببینم که فکر میکنید در طول سالها آی بیزایی جنس برخوردشون این همکاری به نظر شما تغییر کرده؟ شما هم چیزی شبیه اینو از سر گذروندین در اون دو تجربه؟
بله منم واقعا فکر میکنم که اعتماد آقای بیزایی خیلی به نظر من سخت اعتماد میکنن به درستی از نظر من، و به خیلی چیزایی که صرفا فقط به حوزه تکنیکی و کاری آدم بر نمیگرده، به چیزای مختلفی توجه میکنن. از جمله من کاملا با سپیده موافقم که پشت کار علاقه و جدیتی که توی کار دارن به نظر من یه عامل مهمیه برای آقای بیضایی، به دلیلی که خودشونم دقیقا با همین جدیت، با همین انضباط، با همین علاقه و عشق کار میکنن و به نظر من این یک مسئلهیه که ایشون بهش توجه دارن. من فکر میکنم که بعد از کار آقای حاتمی کیای، ایشون یک فیلم دیگه ای از کریم حاتفی نیا مونتاژ کردن به اسم بازی های پنهان، که من توی اون فیلمم باز دستیار ایشون بودم و همین همکار صدا و همکار دستیار، یعنی سینکو ردیف و اسمبل و صدا و اینا کار میکردم. و به دنبال اون باز همین مسئله، یعنی من توی برج مینو با آقای حاتمی‌کیا آشنا شدم و به دنبال اون تقریبا فکر کنم که بعد از بازی پنهان بود که آژانس شیشه‌ای رو به من پیشنهاد کردن که مونتاژ کنم آقای حاتمی‌کیا، و بلافاصله سال بعدش هم روبان قرمز. من بعد از تدوین آژانس شیشه‌ای و روبان قرمز، همین تقریبا خاطره که برای سپیده پیش اومد، منم در واقع همچین خاطره رو دارم با آقای بیضایی. ایشون فیلم گفتگو با باد رو کار کردن توی مجموعه کیش و من منتظر شدم، دیدم که به من یعنی چیزی نگفتن و من خودم باشون تماس گرفتم، گفتم که آقای بیضایی شما مگه نمیخواین که بر کارتون من بیام؟ و آقای بیضایی گفتن خواهیم شما دوتا جایزه گرفتین، دیگه من چی بگم که شما بیاین؟ مثلا که من خیلی یعنی به ایشون علاقه‌مو بر این که حتما مایلم و حتما دوست دارم که باز دوباره از ایشون یاد بگیرم و در کنارشون کار بکنم و بهشون گفتم، و توی فیلم گفتگو باباتم به عنوان تدوینگر صدا با ایشون همکاری کردم و البته دیگه آخرین کار ما بود با هم دیگه، کاری بعدی ایشونو دیگه بله سفیده هنچازد سفیده
دیگه عملا میدونم مثل میراثاریه دیگه، دختر شما میراثار اون درزه شد. خب حالا ببینید، این برج مینو رو که شما فرمودید، من میخواستم ازتون یه مقدار در جزئیات یه تفاوتی بین کار شما پس. خب بیضایی داشته اونجا فیلم خودش رو تدوین میکرده و من به نظرم مثلا یه ذهنیتی در مورد، حالا همونجوری که فرمودن خانم عبدالوهاب، که یه ذهنیتی در مورد نماهایی که مد نظرش بوده و نیاز بوده احتمالا از همون زمان فیلم برداری تو ذهن داشته. یعنی دقیقا من فکر کنم بیضایی با یه ذهنیت کاملا دقیقی فیلم رو تو ذهن هم مونتاژ کرده هم دکوپاش کرده و شاید میزان انرژی که باید از یک تدوینگر صرف بشه برای اینکه توی کار خودش انجام بده، من حدس میزنم باید کمتر باشه تا به لحاظ جنس نوع نگاه برخورد، حالا انتقادی پیشنهادی. من میخوام ببینم که تو برج مینو و توی همون بازی های پنهان، چون تو این دو کار داشتن ایشون کار دوتا کارگردان دیگر رو تدوین میکردن و در مقام کارگردان هم خودشون هستن، یعنی فقط تدوینگر نیستن، شما احساس میکردید که بیضایی خیلی نگاه انتقادی به خود این فیلم ها هم داشت موقع تدوین؟ حالا قبل از اینکه در اون ویژگی ها صحبت کنید، میخوام ببینم که موقعی که با هم صحبت میکردین، چون به نظرم قطعا شاید یک اختلاف دیدگاهی هم با حاتمی‌کیا باید پیدا شده باشه، یا یه استکاکایی این بوده حتما دیگه، نه؟ من درست فکر میکنم؟
من فکر میکنم که آقای بیضایی این دیده به هر حال سختگیرانه، حالا انتقادی اینا رو بله دارن. به نظر من در مورد شاید کار آقای حاتمی‌کیا و آقای حاتفی هم همین جور بوده. من فکر میکنم که نه که فکر میکنم به هر حال متوجه میشدم که اختلاف نظر بله دارن سر نوع کاری که میخواد بشه، نسبت شاید اگر که خودشون میخواستن اون کار رو انجام بدن یه شکل دیگه انجام دادن، ولی به نظر من یکی از ویژگی‌های بسیار عالی در مورد آقای بیضه اینه که اینجوری نیستش که فکر کنن باید عین اون چیزی رو که خودشون میخوان در واقع توی اون کار پیاده کنن، یعنی خیلی سعی میکردن که با توجه به دنیایی که آقای حاتمی کیا یا آقای حاتفی میخواستن توی فیلم ایجاد بکنن، همه در واقع تلاش یا همه آنچه را که باید انجام میدادن برای اینکه اون دنیا به بهترین شکلی در واقع ساخته بشه، یعنی توی اون جهت همیشه کمک میکردن. اگرم که انتقادی بود بازم این مثل انتقادیه که آدم خودش برای این که ایده ای رو میخواد پیاده بکنه و فکر میکنه که اون ایده نتونسته در حدی که انتظار داشته پیاده بشه، یعنی توی این جهت، تو جهت فکری خود کارگردان در واقع این سختگیری و یا این انتقاد رو میکردن که من این واقعا خیلی خیلی اینو ازشون یاد گرفتم که قرار نیستش که ما خودمونو در واقع بخوایم که جایگزین کنیم، جایگزین کسی که داره یک کاریو کارگردانی که یک کاریو ساخته. در مورد حالا خیلی جزئیات اختلاف نظر اینا، بله به نظر من اختلاف نظر داشتن توی همین چارچوب، نه تو چارچوبی که دقیقا آقای بیضایی فکر کنن که آقای حاتمی کیا باید یک فیلمی می ساختن شبیه فیلم های آقای بیضایی، و حالا که این اتفاق نیفتاده. ما در مورد فیلم های دیگه هم که آقای بیضایی کار کردن، قبلا هم کار کردن، می بینیم که کمک می کنن به دنیایی که خود کارگردان می خواد در واقع ساخته بشه.
خب عاشق، من گوشم با توی چشاتو بچسبون به دوربینو حرفاتو بگو.
چه حرفایی؟
تو چشمت به دوربین باشد، حرفا خودش میاد، من آمادم بشنوم.
من شرمندم.
به خاطر چی؟ تو به خاطر مینو اومدی؟ نه
من زمینی شدم منصور، من زمینی شدم.
آدم زمینی که نمیاد تو دکل ققنوس خواستگاری کنه. میدونی مینو یعنی چی؟
بهشت.
مگه بهشت زمینه؟
دادش موسا هیچ شناختی از من نداره.
تو خانواده ما رو چقدر میشناسی؟
همون قصد که با تو دیدم.
ما یاد گرفتیم که انتخاب کنیم. تو با مینو حرف زدی؟
من نه. نه بهتر تو باش صحبت کنی.
من دلم نمیخواد وقتی مینو نگفت من پیک این خبر باشم. وقتی که فرصت پذیرایی نداری. ای برج، باروت، خون، دشمن، ترس، پرواز، عشق، شور، حال، واس، تو این یه تیکه جا چه لحظه هایی داشتی. قدرشو بدون آموز، قدرشو بدون. این قصه تمامی نداره. معلوم نیست تو بدون قسمتش بازی تمام میشه. مهم اینه که شرمنده یه انتخابت نباشی.
من با برادرت چه کنم؟
ببرش پایین.
من زمین بر نمیگرم.
تو که نمیتونی همینجوری اینجا ولش کنی.
نمیتونم نگهش دارم.
تو تو رو خدا یک کاری بکن.
خواهش میکنم مینو، من قدرتش رو ندارم.
تو تو رو خدا
اجازه بده مینو
بزار بیافته. موسا یک کاری بکن. تو
خانم مینو شریعت اجازه بده، تو رو به روح محصور قسمت میدم اجازه بده.
خدا
موت الحق، میزان الحق، صراط الحق، یقین الحق،
قبول میکنم،
نار الحق، جنت الحق.
آیا بیزایی حالا واقعا برای فیلم حاتمی کیا انتخاب درستی به عنوان تدوینگر بود یا خیر؟ و من اون ویژگی ها رو خاطرتون هست برام یه مقدار تیتوار بفرمایید، چون همچنان برام یه مقدار این که دقیقاً قرار بوده بیزایی به عنوان تدوینگر چه فیلم برج مینو رو تبدیل به چه چیزی بکنه، میدونید؟ من میخوام ببینم که نقش تدوینگر برای ساختن جهان، یعنی نقش بیزایی تدوینگر برای ساخته شدن جهان برج مینو دقیقاً چی بوده. اینو امکانش هست اینو به صورت فنی برای ما توضیح بدید؟
من فکر میکنم آقای بیزایی با شناختی که از ایشون دارم واقعا برای تدوین هر فیلمی میتونن مناسب باشن، نه فیلم آقای حاتمی کیا. به نظر من به خاطر اینکه یه درک درستی از اون چه که باید اتفاق بیفته توی هر فیلمی با چارچوبای خودشون دارن. من فکر نمی‌کنم برای برج مینو به طور برج مینو منهای آقای حاتمی کیاف انتخاب، یعنی اصلا اینو نمیتونم بگم انتخاب درست انتخاب غلط. میگم من در مجموع فکر کنم برای هر فیلمی ایشون انتخاب درستی اصلا نظر من. و من نمیدونم شما این سوالی که میپرسین به این خاطره که فکر میکنین که اون اتفاقی که باید نیفتاده یا افتاده.
من اتفاقا گفتم خدمت اون موقعی که ما دیدیم، ببینید مثلا یه تجربه از این جهت داره. ببین آقای حاتمی کیا قبلا فیلم دیدوان رو کار کرده بودن، خب به لحاظ این مچکاپ گرادادن و انفجارها این قصه در کنار یه چیز عاشقانه‌ای داشت رخ میداد که ما احساس میکردیم که بله فضا یه تفاوتی با دیدبان داره، خب به خاطر که حالا اون چیز عاشقانه وارد شده و احساس میکردیم که این ضرباهنگ و این تاثیرگذاری و فضاسازی و اینا خیلی مدیون تدوین هم هست جدا از کارگردانی. حالا قطعا اینا میگم من حوزه تخصصم اون زمان تدوین نبود، الان هم نیست که بخوام با دیتیل برای شما ذکر کنم، اون زبان در حقیقت بین شماست که در حوزه تخصصتون میگنجه. من از این جهت که شما فرمودید حاتمی کیا فکر میگرد در فیلم چیزهایی هست که بیزایی رو واجد این میکنه که با فیلم بتونه همراه بشه و تدوین فیلم رو بدونه هیچ مانعی پیش ببره براش. اینو من برام این انتخابه از نقطه برام جالب بود که میخوام چون شما فرمودین خواستم بپرسم ازتون.
ببینین آقای حاتمی کیا قبل از این فیلم و بعد از این فیلم شما فیلمی از ایشون سراغ ندارین که انقدر به فضاهای ذهنی کاراکتراش نزدیک شده باشه. در واقع برج مینو به نظر من توی کلیت خودش، شاید مثلا تو فیلم‌های دیگه خیلی کوتاه یه رفت و برگشتی باشه، ولی تمام اون چیزایی که توی برج اتفاق میفته، در واقع حضور برادر، همه اون تغییراتی که توی کاراکتر علی مصفا رخ میده، اینا همه در واقع یه ذهنی بوده و شما تو کارگیه آقای حاتمی کیا اینقدر به این وسعت فضا ذهنی ندارین. به نظر من این فضا ذهنیه که آقای حاتمی کیا رو شاید یه کمی به وسواس میندازه که شاید کسی نتونه درک کنه و در نتیجه بتونه هماهنگ با درکی که از این فضای ذهنی فیلم داره بتونه اونو در واقع جلو ببره و به یه سرانجامی برسونه، چون اصلاً چهارچوب و قواعد فیلم جنگی رو نداره. یعنی اون لحظه‌ای هم که شما می‌بینین که با یک سری چیزای اونجوری کار میشه، صحنه‌های جنگیش، باز هم اون صحنه‌ها عمدتاً توی فضای ذهنی اتفاق می‌افته. به این خاطر فکر میکنم اون چیزی که من خدمتون گفتم که خیلی به قصه، خیلی به حال و هوا حالا تمثیلی فیلم برمیگرده، فکر میکنم که به خاطر اینکه این تنها فیلمیه که هست و آقای حاتمی کیا خیلی مصر بودن که آقای بیضایی این فیلمو مونتاژ کنن و با توجه به اتفاقا نه تجربه تدوین آقای بیضایی، به نظر من بیشتر اتکاشون به فیلم های آقای بیضایی بوده. به هر حال اینو میدونستن که آقای بیضایی تدوینگر بسیار خوبی هستن، ولی انتخابشون به نظر من فراتر از فقط انتخاب یک تدوینگر بوده، یک تدوینگری که بتونه فضاهای اینچنینی رو خلق بکنه و موفق باشه.
خب خانم عبدالوهاب، توی فیلمای خود آقای بیضایی وقت همه خوابیم، اونم یه کار بسیار متفاوتی با مجموعه کارهای دیگه ایشون هست. از این جهت میگم، البته این رو هم باید تاکید کنم، به نظرم هر چه طول زمان جلو اومدیم به نظر میاد که بیضایی فیلمهاش، کرکترهاش، فضا، موقعیت، حالا هر چقدر هم نیست، من بذار بگیم از مسافران به اینا که دو تا فیلم بیشتر نیست، آدما عصبی تر شدن، فضا پرتنشتر شده، تمرکز، یه جور تأمل هم هی داره نظر میاد هی کمتر میشه و فشردگی روایت. یعنی دیگه توی وقتی همه خوابیم شما در یعنی در عرض مثلا یه سکانس من یادم هست که کل گذشته ذهنی یکی از کاراکترها که تو زندان بوده و توی این اون فروشگاه لباس فروشی بوده و این داره در یک بازه زمانی بسیار کوتاه روایت میشه و اصلا میشه گفت یه ضرب آهنگ دیوانواری پیدا کرده. من میخواستم ببینم که این چیزی که دارم میگم برای شما همین احساس رو داشتین، چون اگه مثلا مقایسه کنید، حتی این فیلمو با سگ‌کشی مقایسه کنید، احساس میکنید یه مقدار توی سگ‌کشی یه خود همه چی یه مقداری نسبت به این آرامتره، یه خود با طمأنینه‌تره، قبطرش تو شاید وقتی مسافران و اینا که خیلی چیزن، میگم چون یه مقدار آدم احساس میکنه با مثلا دقیقاً هم آدمایی که برای ختم رفتن یه خود همچین موقرن و اینا آدم، ولی اینجا خیلی فضا پرتنش و عصبی هست. میخوام ببینم که شما هم همچین برداشتی داشتین و خب حالا اینو تو تدوین با بیضایی چگونه داشتین بهش میرسیدید؟ اینو میخوام ببینم چقدر تو تدوین در اومده و چقدر تو کارگردانی بیضایی بودش.
شما دو تا در واقع مقوله مختلف رو در این راجبه صحبت میکنین، یکی این که چرا آدم ها توی اون کارا آدم های پرتنشتری شدن و آدم های عصبی تری شدن شاید و آدم های خشمگین تری هستن، یکی دیگه این که در مورد زمان و فشردگی زمان، این دوتا چیز در واقع بر من مختلفه.
بذاری من اینجوری سوالم بپرسم، اون قسمت اولم خیلی دوست دارم شما پاسخ بدین چرایی از دیدگاه خودتون. من میخوام ببینم که به لحاظ ضرب آهنگ و ریتم و آن چیزی که داره در امر تدوین توی این فیلم های بیضایی اتفاق میفته، به خصوص دو فیلم آخر و به خصوص به ویژه همین فیلمی که شما روش در حقیقت همکاری کردید، آیا قبول دارید که کاملا با یک جهان یکسره متفاوتی با آثار قبلی بیضایی طرف هستیم و خب حالا این تدوین توی تدوین همین داره تاثیر خودشو میذاره؟
بله، ببینین آخه به موضوع اینه که اون در واقع ریتم و ضرب آهنگی که برای مونتاژ انتخاب میشه فارغ از موضوع فیلم که نیست، اون برآمده از قصه است و برآمده از موضوع فیلمه. کما این که من فکر نمی کنم که ببین توی وقتی هم بخوابیم، خب ما زمانهای مختلف، یعنی در واقع دو تا داستان مختلف رو داریم جلو میبریم و من فکر نمی کنم مثلا توی سگ‌کشی به غیر از این باشه. سگ‌کشی حالا دو تا قصه رو همزمان پیش نمیبره، یک قصه رو در واقع داره پیش میبره، ولی اون هم همینطوره، اونم با ضرب آهنگی که خاص خود اون موضوعه که خودش هم موضوع ملتهبیه، خاص اون موضوع داره جلو میره و حتما این دوتا مثلا با چریکه تارا خیلی متفاوتن. اولین چیزش دلیلش به لحاظ خود موضوعیه که داره راجع به صحبت میکنه. حتی بخوام اگر قیاس بکنم، فکر نمیکنم که مثلا ما الان، بازم میگم ببینیم همه اینا به تبع موضوعیه که در واقع برای اون فیلم انتخاب شده، ولی من فکر نمیکنم که مثلا بتونیم بگیم که خب الان ما در به طور مثال باشو داریم اصلا یک فضای دیگه ای میبینیم و یک ضرب آهنگ دیگه، خب ما داریم یه قصه دیگه ای هم داریم روایت میکنیم که خیلی متفاوته. برای همین من به نظر من اینا همشون هر دوتا، یعنی مخصوصا وقتی همه خوابیم به دلیل دوتا قصه بودن همزمانش، تبع قصه ای که داره اتفاق میفته و التهابی که در اون قصه ها داره اتفاق میفته و اتفاقا چیزی که در واقع وجود داره سرعت اتفاقاتیه که حتی برای خود اون کاراکترها غیر قابل باوره که این با این سرعت داره این اتفاقات در زندگیشون میفته. سرعت اتفاقات انقدر درم زیاده که خب تدبیرم با همون هماهنگ میشه و جلو میره. برای همین نه، من فکر نمی کنم که اینا این چیزی جدا از جهان اون فیلم ها بوده باشه، یا مثلا تدوین تصمیم گرفته باشه که این فیلم رو عصبی تر بکنه، یا تدوین تصمیم بگیره که نه این فیلم آروم تر بکنه. همونطور که مسافران هم موضوع خودش رو داره، در واقع اون ضربی هم که توی مسافران وجود داره به خاطر قصه ای که داره در واقع و میشه فضایی که داره توش روایت میشه.
آخه جالبه دیگه، خود مسافران هم بازم ما انگار در تو دو دنیا هستیم دیگه، یعنی دنیای عروسی و دنیای عزا. حالا یه نکته جالبی میخواستم ازتون بپرسم. توی وقتی همه خوابیم ما عملاً یه جورایی با سه فیلم طرفیم. ببینید یه فیلمی هستش که نیرم نیستانی داشت میساخت،
نیرم.
بعد فیلم دوم فیلمیه که واردش میشن افراد و شروع میکنن خراب کردنش دیگه، یعنی اون فیلم دومیه که قرار خراب بشه دیگه. ما داریم پروسه خراب شدن اون فیلمه رو داریم میبینیم، از دست رفتن اون فیلمه. فیلم سوم هم فیلمیه که ما داریم اصلا کل این فیلمو میبینیم دیگه، یعنی کل این دوتا فیلم سوم فیلمیه که قراره تو ذهنه، چون اون از یه اون سکانس رستوران شخصیت ها شروع میکنن اون قصه فیلمنامه رو یه جورایی تو ذهنشون بازسازی میکنن دیگه، فیلمی که ساخته نشده در حقیقت. حالا بازم اینو میپرسم، میخوام ببینم که در مورد هر کدوم از اینها تدبیر خاصی اندیشیده شده بود برای تدوین، هر کدوم از اینها ویژگی خاص خودشونو پیدا کرده بودن، یا ما با یه کلیت یک پارچه طرف بودیم.
به نظر من اتفاقی که در واقع توی تدوین افتاد کاملا از دکوپاژ آقای بیضایی میومد، یعنی آقای بیضایی کاملا اینها رو در توی زمانی که در واقع دکوپاژ کرده بودن و گرفته بودن خیلی خیلی دقیق گرفته بودن. الان موقعی که میبینین اینا از نظر خود من زبانهای یکم مختلفی دارن با هم، اتفاقی که داره در واقعیت میفته، اتفاقی که داره در واقع توی فیلم ها میفته، ولی این چیزی نبود که در تدوین اتفاق بیفته. در تدوین بهش کمک شد و همون در واقع چیزهایی که باز هم یه آقای بیضایی به نظرم کاملا چون فیلم رو میبینن اصلا قبل از اینی که تدوین بشه، کاملا میدونن که چه اتفاقی در پروسه تدوین میفته. واقعا من یادم نمیاد که ما حتی یک دونه پلان اضافه داشتیم میبودیم که کنارش گذاشته باشیم، یه پلان اضافه هم حتی نگرفته بودن، دقیق همه اون چیزهایی که میخواستن همونا رو گرفته بودن و کاملا مسلط بودن به اینکه در تدوین قراره چه اتفاقی بیفته، چی قراره به چی بخوره، چه اتفاقی قراره بیفته و همونا رو اجرا کردن. این به نظر من به بخش کارگردانیشون کاملا مربوط میشد که میگم چون خیلی دقیق اجرا شده بود در تدوینم، خب همون پیاده شد صرفا.
چون از اون قسمت آخرم که فیلمی که دارن خودشون میسازن دوباره حالا جالب دیگه، حالا به همراهی موسیقی ما سه تا دوباره سه تا موقعیت داریم که این سه تا شخص، یعنی اون برادرها و اون بر نجات شکوندی و اون برم که چکامه چمانی، درسته دیگه من اینا رو اسمها دارم
اسمها
اینا وقتی دارم به هم میرسن دیگه یه تدوین موازی داریم دیگه، سه تا موقعیت که به نظر میاد که اونم خیلی حالا خیلی تاثیرگذار در اومده بودش. من اصلا فکر کنم میگم خود تدوین این فیلم، حالا جدا از این که دوستش داشته باشیم یا نداشته باشیم، یه فرمت دیوانواری رو به عهده گرفته، به نظرم که کاملا یه جورایی میخکوب کننده است دیگه. همین هم باعث شد که حالا هم داوراش گپ زده بشن هم جایزه رو برنده بشی. میگم خیلی عجیب بود این اون کاری که ما حالا من که اون موقع ندیدم، اون پرده ندیدم، من فیلمو دو بار توی دستگاه حالا بود تلویزیون، حالا به خود بزرگم از این چش، ولی اون موقع که دیدم یادم حتی در مورد تدوین فیلم خیلی حرف می‌زدن که آره یه حالت دستاوردی بوده تو مجموعه کارای اون سالها و خود حالا کارای آقای بیضایی هم هستش دیگه توی. ولی خب حالا خانم عبدالبها اون سوال اول، شما خودتون فکر می‌کنید که بیضایی ملتهب‌تر خودش هم شده یا نه؟ یکی التهاب درونی هم یه چیزی هست که رابطه خود بیضایی با جهانه که اون قصه رو میسازه که حالا چنین تدوینی رو هم میطلبه. من اینجوری شاید بهتره بگم، خودش سایکولوژیکال روانشناختی نگاه کنیم یا جامعه شناخت، نمیدونم از کدوم بچه باید نگاه کرد، ولی خودتون مشاهده خودتون چگونه بودش
زمان وقتی هم میخوابیم؟
آخه فیلم سرشار از گله است، یعنی اینو آشکاره، واضحه، اینو دیگه خودش هم داشت میگفت، ولی میخوام ببینم شما چه دیدید.
اولی که من بر اساس چیزی که خودشون میگن دارم این حرفو میزنن، این فیلم نام اون فیلم نامه ای بودش که در اون زمان امکان ساختنشو داشتن و آقای بیضایی فراوون فیلم نامه هایی دارن که هم حتما خودشون خیلی دلشون میخواد که کارشون رو بکنن، ولی توی سینما فقط بحث این نیستش که فیلم ساز دلش بخواد چه فیلمی رو بسازه، مهم اینه که یک فیلم ساز امکان ساختن چه فیلمی رو داره. این در واقع من بر اساس گفته خودشون میگم که اون زمان اون فیلم نامه امکان ساخت اون فیلم نامه رو داشتن و در هر صورت امکانی هم که خیلی از فیلم سازهای دیگه خیلی راحت تر میتونستن انتخاب بکنن که هر فیلمی رو که دلشون بخواد رو بسازن بدون هیچ گونه در واقع سدی، این امکان آقای بیضایی نداشتن. پس من در وهله اول فکر میکنم این خیلی فاکتور مهمیه واقعا، بالاخره بعد از این همه سال برای یک فیلم ساز چه امکانی فراهمه. و مرحله بعدی اینه که آقای بیضایی چقدر ملتهب بودن یا نبودن، من یه برداشت شخصی خودم رو دارم، ولی به نظر من میاد که متاسفانه خیلی 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 واضح بودش که نگاه ایشون و احوال ایشون اون موقع نسبت به پیرامونشون چی بود و نتیجه در ادامهش هم که خب هممون دیدیم دیگه، خیلی به نظرم واضح بودش که چه اتفاقی می افتاد. ولی اینی که من فکر بکنم که آقای بیضایی اون موقع به فیلمنامه وقتی هم بخوابیم رو دستشون گرفتن که بگن که ببینید که من چقدر از این جامعه عصبانی هستم و یک انتقاد تندی بکنم، نه به نظرم این نبود. یعنی شاید اگر امکان ساخت فیلمنامه های دیگه از فراوون فیلمنامه هایی که دارن که یا چاپ نشده و یا ساخته نشده یا امکان ساختش وجود نداره، اون امکانات اگه داشتن شاید ممکن بود فیلمنامه دیگه انتخاب میکردن برای ساختن.
این درسته، ولی خب میگم ما یه مقدارم اگه بیایم عقب‌تر، شما مثلا فیلم سگ‌کشی هم داریم، حالا نکته بامزه که نه، در واقع شوربختی ماست که شما میبینید که مثلا فیلمی که مثل سگ‌کشی ساخته شده که جالبه سگ‌کشی سال 1370 نوشته شده، بعد دوباره 10 سال بعد ساخته میشه و بعد الان تو زمانه الان که وقتی شما نگاه میکنید میبینید که بیضایی به نظر میاد که ناخواسته یا خواسته، نم خداگاه ناخداگاه، یه پیشبینی برای روابط و مناسبات جامعه ایران کرده.
ببینید من اصلا فکر نمی کنم، اتفاقا همین رو میخواستم بگم که من اصلا چیزی که اتفاقا راجبه زنزار هم سگ‌کشی و علل خصوص راجبه وقتی هم خوابیم وجود داره اینه که در زمانی که این فیلم ها ساخته شد، اینا تعبیر شد به یک فیلم های سیاه، تعبیر شد به یک فیلم هایی که واقعیت بیرونی اصلا این نیست، ولی مشخصا در مورد وقتی هم خوابی من میتونم بگم امروز که ما در سال 97 وایسادیم و 10 سال گذشته از ساخت اون فیلم، آدم هایی که در سینما هستن دارن از همون چیزهایی مینالن که 10 سال پیش موقعی که وقتی هم خوابیم ساخته شد، به هزاران چیز و هزاران توهم و هزاران تصورهای خیلی تلخ و سیاه آقای بیضایی رو همه متهم کردن که اینجوری فکر میکنن. من به نظرم میاد که حتی در مورد سگ‌کشی اون زمانی که در واقع اون تصویر رو از جامعه داشتن نشون میدادن خیلی برای همه تلخ بود، خیلی برای همه وحشتناک بود، ولی امروز ما موقع که سگ‌کشی رو نگاه میکنیم نه دیگه تلخه نه وحشتناکه، یک واقعیتی که در جامعه وجود داره. در مورد وقتی هم خوابیم من همین فکر رو میکنم، یعنی امروز موقعی که شما نگاه میکنین به حرفی که داره در وقتی هم خوابیم زده میشه در مورد مناسباتش، متوجه میشین که فقط یک فردی مثل بهرام بیضایی میتونه اینطور جامعه رو با دقت ببینه و بدونه که مسیر یک جامعه داره به کدوم سمت پیش میره. امروز دیگه برای هیچ کدوم از ما حرفی که داره در مورد وقتی هم خوابیم زده میشه نه حرف عجیبیه، نه به قول خیلی از یه سری منتقدایی که در اون زمان آقای بیضایی گفتن بیضایی توهم توطئه داره نسبت به خودش، نه کسی دیگه فکر میکنه اون فیلم مثلا توهم توطئه‌ای درش وجود داره. اون فیلم امروز یک واقعیته که همه دارن راجبش صحبت میکنن 10 سال از فیلم گذشته.
در حقیقت شاید میشه گفت اون چیزی که نفرینی که یه جورای انگار بر بخت بیزایی یا بر دهان بیزایی شده بود یا اون چیزی که بیزایی به خودش دوچار کرده بود الان دیگه یه جورایی به شدت عمومی و فراگیر و برای همه شد. یه جورایی اون سیاه بختی که حالا اون شخصیت ها و اون دنیا داشت به شما نشون میداد به نظر میشد هم که شما میفرمایید روزگار خیلی خیلی دیگه از آدم ها شدش. حالا شما اگه میشه چشم ما بشید برای ما این چند کار آخر آقای بیضایی هم که البته اینا نمایش نامه هایی بودن که به هر حال فرصت و امکان اجراشون در بعد از مهاجرتشون در آمریکا فراهم میشه. طربنامه، جانا و بلادور، چهار راه و فکر کنم یکی دو تای دیگه هم بوده الان خاطرم نیست که فکر کنم شما موفق شدید ببینید. حالا در مقام بیننده حالا نمیدونم تا چون کارها که هنوز بیرون نیومده ولی شما هم مثل پروژه‌هایی که در دست شما سالتا موقعی که نهایی بشه و اینا یه مقام بگیم اونجا چه جور اتفاقی داره میفته به نظر شما؟
ببینین آقای بیضایی از وقتی که در واقع رفتن کارهای خیلی خیلی زیادی کردن ولی در واقع اون کارا که اجرا بردن روی صحنه یکی این جالان بلادور بود، این نمایشنامه خانی آرش بود، نمایش گزارش ارداویراف نامه، گزارش ارداویراف، طرب نامه بخش اول داشت و بخش دوم داشت که با فاصله با هم دیگه اجرا شد. طرب نامه چون نواقع طرب نامه یک نمایش 9 ساعته بود، دوتا نمایش در واقع در فاصله اجرا شد با هم دیگه و نمایش چهار راه. من جانا بلادور رو من کار نکردم با ایشون، من در واقع افتخاری نداشتم که آرش و گزارش ارداویراف و طربنامه بخش اول و بخش دوم کار کنم و متاسفانه چهار راه مال همین اواخر بود که من چون نمیتونستم در واقع از ایران برم امریکا دیگه اونو کار نکردم.
ولی میخواستم ببینم که کارها رو دیده بودین چطور بودن برای شما و اصلا کلا تدوین تئاتر چجوریه، کار سختیه یا کار آسونیه؟
برای کارا که برای من کار شگفت انگیزیان واقعا. متناشون هم همه تقریبا متنایی هستن که از قدیم نوشته بودن. گزارش ارداویراف هم همینطوره، آرش هم که خب همه میدونن همه متنایی که قبلا نوشته بودن و دلشون میخواست که در واقع اینا رو روی صحنه ببینن و اینا اجرا بشه بالاخره و خب اونجا امکان اجرا شدنش رو داشتن. تدوین تئاتر در هر صورت خیلی متفاوته با تدوینی که در واقع کاری که خودشون کار میکنن یا تدوین سینما. و ما در واقع از یک تعدادی شبهایی که اجرا شده بود و فیلم برداری شده بود، از چند شبی که اجرا شده و فیلم برداری شده بود، از مجموعه اونا کارا رو انجام دادیم که الان هم تموم شدن. کارا که من انجام دادم الان تموم شدن و آماده نمایش دادنن.
خانم صفیاری، من میخوام ازتون بپرسم شما به عنوان تدوینگر از آقای بیضایی چه آموختید؟ این یعنی قسمت توی تدوین شخصیتی و اون دقت و جسارت و اینها به جای خود و در حقیقت اونو که چی میگن اون وسواس و پیگیری و اینا که چیزهاییست که عالیست. من میخوام ببینم که شما چیزهایی که از اون دو سه تجربه به عنوان دستیاری آموختی بعدن به چه نوعی مثلا دارم میگم به کارتون اومد که توی اصلا این سوال درسته، آن چیزی که آنجا آموختید مثلا آیا هیچ کنون از این آموزه ها رو بعدن در کارهای دیگه ای که حالا چه با حاتمی کیا انجام دادید، چه با فرهادی انجام دادید، چه با باقی کارگردان انجام دادید، چیزی بود که از اونجا به عنوان یک ویژگی یه نکته با خودتون همراه کنید در کارهای بعدی؟
بله، من مهمترین چیزی که فکر میکنم، البته خیلی چیزهای مهمی ازشون آموختم، ولی مهمترینشون نگاه کردن خیلی دقیق به تمام اجزا و جزئیات یک صحنه موقع مونتاژه، از بازی ها گرفته تا جزئیات دیگه کار. یکی از چیزهایی که من الان خیلی تو کلاسه که دارم خیلی بهش تاکید میکنم اینه که همه راش‌ها دیده بشه و این اون چیه که من از آقای بیضایی یاد گرفتم. انقدر با دقت تمام بازی‌ها رو، همه برداشت‌ها رو، همه بازی‌ها رو، تمام صداها رو گوش میدادن که هیچ چیزی در واقع از زیر دستشون خارج نشه. اینجوری من الان به برگه های منشی صحنه برداشتی که سر صحنه اوکی شده اینا فقط نگاه نمی کنم، من حتی برداشتی که نیمه کاره بوده اینا نگاه می کنم، چون از آقای بیضایی یاد گرفتم که حتی یک صدا، یک دیالوگ خیلی کوتاه ممکنه توی یک برداشت ناکامل درست ادا شده باشه، با حس بهتری گفته باشه که اونو مثلا میشه جایگزین کرد با یک صدا توی برداشت دیگه. این که معیار ما برای انتخاب بازی چیه، یکی از مهمترین در واقع چالشایی که یه تدوینگر باش سر و کار داره بازیه توی انتخاب برداشت، که کدوم بازی درسته، کدوم بازی رو باید انتخاب کرد با توجه حالا به لحن فیلم، به قصه یا هر چیز دیگه. و این دقت رو توی برداشتا از آقای بیضایی یاد گرفتم. آقای بیضایی حتی توی فیلم هایی که خودشون کار، مثلا توی مسافران اینجوری بود، با وجود که همه پلانا رو خودشون گرفته بودن، ولی باز هم مثلا از 10 تا برداشت 3 تا برداشت و باز دوباره از میونه اونا جدا میکردن، باز توی اون 3 تا برداشت میگشتن دنبال بهترینش. من در واقع اینقدر با جزئیات میگم، ممکنه که به نظر یک مسئله ساده بیاد، ولی برای تدوینگرای جوون که خیلی عجول هستن، برای تدوینگرایی که شاید مثلا کارای رافکات اینا رو دیگران انجام میدن، البته این نه که بگم امکان پذیر نیستش، ممکنه خود منم یه روزی این کار رو کنم، ولی تا به امروز من تو همه کاری که کردم بر مبنای اون چی که از آقای بیضایی یاد گرفتم، رافکات کارامو همه رو خودم کردم، تمام انتخاب برداشتا رو خودم انجام دادم و به تمام راشها با وسواس و با دقت نگاه کردم. حتی یک ریاکشن، یک حرکت ساده، من یادم سر مسافران آقای بیضایی یه بار به من گفتن که از خانوم شیخی من یک ریاکشن میخوام توی مجلس ورود عروس، یک ریاکشن میخوام به این شکل که من، و ممکنه که این ریاکشن رو ما از بخشای دیگه مراسم زودتر از ورود عروس هم پیدا بکنیم. یعنی شاید من یک حلقه اون موقع از شاید حدود 50 تا ریاکشن از خانم شیخی جدا کردم که اینا رو آقای بیضایی ببینن و از بینش انتخاب بکنن. این میتونم بگم که خیلی بر من اهمیت داشت. حالا اون مسئله که شما فرمودین، مسئله جدیت که به هر حال منتقل میشه، ولی خوب نگاه کردن، به دقت نگاه کردن، امین بودن و وفادار بودن به اون چه که به دست شما سپرده شده، اینی که اونا رو به راحتی در واقع از زیر دستتون خارج نکنیم بدون اینکه با وسواس، یعنی به هر حال نتیجه زحمات یک گروه که شما اینجا نسبت بهش انقدر مسئولیت دارید.
ببینید خانم صفیاری، من یه سوال خیلی کلیتر در ذیل این چیزی که شما فرمودین میخوام بپرسم. اینو فکر کنم حالا قبلا هم باهاتون مطرح کردیم، ولی خب حالا کلا میخوام ببینم که این چگونه هست به نظر شما. من احساس میکنم این درسته، ولی حالا میخوام از نظر شما، آیا شما همچین پیشنهادی رو میدین یا نه. ببینید قبل از ساخته شدن فیلم، وقتی که فیلمنامه رو، یعنی شما موافقین هستین که فیلمنامه رو در اختیار تدوینگر گذاشت؟ چون برخی از تدوینگرها پیشنهادهایی به کارگردان دارن، نه اینکه به عنوان دخالت، مثلا به این مفهوم که میگن فلانی من برای این یک چنین نمایی رو میخوام، من برای این یک اینسرت اینگونه ای رو هم پیش، یعنی به هر حال به مرور زمان افراد دچار یک در حقیقت یک دیدی پیدا میکنن در مورد اینکه یک فیلم در یک کلیت همین اجزا و جزئیات چگونه باید باشه. از این جهت میخواستم بپرسم که ببینم که شما هم اینگونه هستید، یعنی دوست دارید که با توجه به اینکه فیلمنامه در دست شما باشه و یک سری پیشنهادهایی اصلا قبل ساخته شدن فیلم بدین که یه مقداری آن چیزی که مطلوب شماست در تدوین شکل بگیره، این پیشنهاد درستی هستش؟ میخوام ببینم اصلا این چیز اصولی هست این چیزی که من دارم مطرح میکنم؟
کاملا اصولیه، به دلیل اینکه ایده تدوین در واقع از فیلمنامه شروع میشه و فیلمنامه توی تدوین پایان پیدا میکنه، یعنی همونقدر که تدوین و فیلمنامه یک وابستگی بسیار زیادی به همدیگه دارن، من تو سالهای اخیر تقریبا همه کاره که کردم فیلمناماشون رو خوندم. چند جلسه داشتیم قبل از این که فیلم برداری شروع بشه با کارگردان سر فیلمنامه، سر برحال خیلی کارگردان رو سوال میکنن شما ریتم رو چجوری میبینین، شما حتی فکر میکنین که این فضا رو ثابت میبینین، در حال حرکت میبینین، همه این چیزاییه که برحال ما طرف مشورت قرار میگیریم. به اضافه این که وقتی که شما فاین کات میکنی، وقتی که یه سری دیالوگا رو حذف میکنی، وقتی یه سکانسایی رو در فاین کات حذف میکنی، باز هم به یک نوعی دارین فیلمنامه رو پایان میدین. یعنی تدوین و فیلمنامه یک جوری خیلی به هم دیگه وابسته هستن. شما اکثر فیلمنامه هایی که الان توی بازار میبینین چاپ میشن، فیلم نوشتایی هستن که از نتیجه فیلمی که حاصل شده نوشته شده و فیلمنامه‌های اولیه نیستن که حالا شاید 10 تا سکانس توش حذف شده، 5 تا، 2 تا، 1 جابجا شده سکانس. همه اینا در واقع تأثیرات تدوینه توی فیلمنامه و کسی هم که فیلمنامه می‌نویسه با یک ایده تدوینی فیلمنامه‌شو می‌نویسه. بنابراین خیلی اینا به هم دیگه ربط دارن و به نظر من هر تدوینگری اگر که از ابتدا، یعنی از فیلمنامه وارد یک فیلم بشه، حتما نتیجه خیلی بهتری بر کار خودش و بر کل کار داره.
خانم عبدالوهاب، شما چه آموختید از آقای بیضایی به عنوان تدوینگر؟ جدا از این حالا نکته که خانم صفیاری فرمودن، تو خود مقوله تدوین چیزی برای شما برجسته شدش جدا از این دقتی که توی برداشت‌های مختلف و بازیگری داشتن، چیز دیگه، نکته دیگه بود که برای شما ویژه بشه در نگاه بیضایی به عنوان تدوینگر؟
اتفاقا الان که من داشتم صحبت میکردم که مادرم داشتم میگفتم، من داشتم فکر میکردم که چقدر جالب، به خاطر اینکه منم اگه میخواستم بگم منم همینا رو میگفتم. برای منم همین چیزا بودش که خیلی 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 آموزنده بودش. بخشای دیگه ایش که هستش برمیگرده دیگه خیلی به بخشای تخصصی یه تدوینگر، یعنی مثلا این که چجوری انتخاب برداشت میکنن، در چند مرحله مثلا فیلم رو کار میکنن، فیلم رو چجوری جلو میبرن، انتخاب برداشت رو مثلا مرحله به مرحله انجام میدن، نمیدونم مثلا یک کاتایی رو چجوری میزنن، اینا دیگه خیلی برمیگرده به بخشای تخصصی تدوین.
این که این کاتها رو چگونه میزنن، این برداشت‌ها رو چگونه میچینن، این چیزی که شما فرمودید، این یه ترکیبی از تخصص و سلیقه هم هست دیگه، درسته؟ یعنی من اینجوری بذارید در ذیل این سوال اینو بپرسم، اگر مثلا یکی از فیلم‌های بیضایی رو مثل سگ‌کشی رو بدن دست شما، تدوینش قطعا متفاوت خواهد شد با اون چیزی که خود بیضایی انجام داده، این درسته دیگه نه؟ این پیشنهاد.
بله بله، هر فیلمی رو به تعداد تدوینگرهایی که بدن یه جور مونتاژ می‌کنه، هیچ دو نفری نمیتونه یه جور دقیق مونتاژ بکنه. بله بله، حتما ترکیبیه در واقع، سلیقه‌شون، روششون، شیوهشون، در واقع شیوهی که انتخاب میکنن برای کار کردن. و این من اینو در واقع از ایشون یاد میگیرم، ولی این به این معنا نیستش که اگر که کسی مثلا اونجوری انتخاب برداشت نمیکنه یا اونجوری نمیبره یا اون کارو نمیکنه، قدر غلط کار میکنه، چون من اصلا خیلی به این اعتقاد ندارم. ولی این روش خود ایشونه که میگم دیگه بقیهش خیلی برمیگرده به اینی که این چیزی که من بخوام بگم میگه برای یک تدوینگر بیشتر مناسبه. ولی چیزایی که کلی که من ازشون یاد گرفتم، یک واقعا برای خود من بعد از کار کردن، بعد از در واقع اولین کاری که با آقای بیضایی کردم به بعد، در روش کاری خود من و اصلا به نظرم یه بخشی در خود زندگیم و حتی در روش کاری خود من، یک دقت خیلی خیلی عجیبی وارد شد، یک نظم خیلی خیلی زیادی که بعد از کار کردن با آقای بیضایی من کاملا اینو یاد گرفتم. و واقعا بخشش هم همون چیزایی که خانم صفیاری هم تو صحبتشون گفتن، برای من هم همون اتفاق افتاده. ولی این نظم برای من از کار کردن، از اینی که شما چجوری بدونین که هر روز که میخواییم بشینیم پشت میز، حتی چجوری باید بشینیم، رو چه نظمی ببرین کارتون جلو، این حالا توی میگم توی خود روش کار کردن هم میاد، از میگم اینی که در واقع سر چه ساعتی بشینین، چجوری کار بکنین، چجوری نگاه بکنین، با چه دقتی، با چه تمرکزی و تا میگم توی خود مقوله خود مونتاژم همینجوری وارد میشه، ولی واقعا بقیه‌اش عیناً تجربه‌ای که خود هم سفیری هم داشتم. برای منم خیلی اونا مثال زدنیه و خیلی یاد گرفتم ازشون. همین روشی که خانم سفیری میگن که من خودم رافکات نمی کنم، با دقت برداشتا رو نگاه میکنم، به برگ موش صحنه نگاه نمی کنم، همه اینا منم دقیقا همین روش رو دارم. منم البته حتما این بخش زیادش از خانم سفیری یاد گرفتم و همجوری ما حتما از آقای بیضایی هم یاد گرفتیم.
خانم عبدالباب، شما این کار وقتی همه خوابیم دیگه تدوین دیگه دیجیتالی شده بود، درسته؟
بله دیجیتال بود.
تفاوتی هم که فکر میکنم با خانم صفیاری اینه که زمانی که خانم صفیاری داشتین کار میکردن تدوین دیجیتالی هنوز نیومده بود، درسته خانم صفیاری داشتین؟
بله با میز کار کردیم ما با آقای بیزه.
با میز کار میکردیم. خب الان خانم عبدالله این تدوین دیجیتالی رو هم دیگه در چجوری میخوام بگم بیزای دیگه مسلط شده بودش روی این چیز یا اون قسمت، چون یه چیزی هم که با شما تکنولوژی مقدار شما نفس میگیره از آدم دیگه تا اینکه چیزی فکر کنم اوایل تقریبا کار میگم مال 10 سال پیشه، فیلم مال 1300 و اوایل کار تدوین دیجیتالی بود، من درست فکر میکنم؟
اوایلش نبود، نه چند سال بودش که کار میکردم، یعنی 7-8 سالی بودش که کار میکردم، کاملا اوایل نبود، ولی اولین کار خود آقای بیضایی بودش که دیجیتال کارش میکردم. تفاوتش با اون بخش نمیدونم، به خاطر اینکه خب خودشون در واقع پشت در واقع کامپیوتر نمیشینن و حتما هم یکم براشون احتمالا سخت‌ترم هستش، ولی مثل بقیه چیزهایی که انقدر دقت دارن بهش و انقدر به خاطر واقعا هوش مثال زدنیشون متوجه میشن، این هم جزو اوناست که خب حتما متوجه میشن ولی پشت کامپیوتر نمیشینن. ولی من اون زمان باشون کار نکرده بودم، یعنی زمانی که در واقع به غیر از ایشه کار میکردم، من اون موقع باشون کار نکرده بودم که بدونم که خب این زمان نسبت به اون زمان چجوری بودن. ولی من با فقط به یک مثال اتفاق با منزهی که اتفاق میفته، یه دفعه یه دیالوگی به من گفتم، اون موقع خیلی سیستمای خوبی وارد ایران نشده بودش، خیلی هنگ میکرد سیستما، بعد به من گفتن یه دفعه که گفتم این هنگ کرده، این یه بخشی که ما کار کردیم پریده، سیو نشده پریده، بعد گفتن که اون زمان فقط لابراتوار بعد آتش میگرفته یه چیزی میرفت، الان یعنی کجا رفته؟ اینی که ما که کار کردیم کجاست؟ الان کجای حواس؟ رو حواس میگفتم نیست دیگه آقای یوزه، میگفتن نه کجاست؟ چون اون زمان فقط بعد لابراتوار آتش میگرفته از وی میرفت اینا. این در خاطره یه چیزی که من دارم ازشون داده، واکنششون نسبت به دیجیتال بودش، وگرنه نه بقیهش که اصلا.
حالا من از شما دو نفر دوست دارم برام بگید فیلم محبوبتون تو کارهای بیضایی کدوم هست و چرا. خانم صفیاری اول شما بگید، فیلم یا فیلم نامه محبوبتون، اگر حالا شاید بگید همشو دوست دارم، ولی اونی که براتون خیلی جاودانه شده، ماندگار شده، بهش رجوع میکنید تو ذهنتون یا براتون مونده تو فیلمای بیضایی کدوم هست و چراش هم اگه بگید ممنونتون میشم.
رگبار رو من خیلی دوست دارم، شاید به خاطر اینکه تاثیرش روی سنی که من فیلمو دیدم خیلی تاثیر زیادی بود توی برحال از فاصله بین بچگی نوجوانی، توی اون فواصل خیلی انقدر تاثیر گذاشته رو ذهن من که هنوزم تصاویرش رو با برکه فیلمو، یعنی تصاویر بعدن دیده نیست، تصاویری که از همون موقع رو ذهن من داشت اثر گذاشته. خود قصه رو خیلی دوست داشتم و باشو، واقعا باشو رو دوست دارم. یعنی شاید اگر که خیلی ها تقسیم بندی کنن کارهای آقای بیضایی رو و مسافران از اون، ببینین باشو و رگبار رو من همون موقعی که دیدم روی من خیلی تاثیر گذاشتم. مسافران از اون فیلمایی بودش که تاثیر اولیه‌اش روی من به اندازه تاثیری نبودش که شاید مثلا 10 سال بعد فیلمو دیدم. یعنی من بعد از مدت‌ها وقتی فیلم مسافران رو دیدم احساس کردم یعنی تازه تاثیرش رو احساس کردم و به نظر من فیلم عجیبیه.
جالبه، منم کلی بخوام بگم در واقع همین سه تا فیلمی که مامانم گفتم برای منم رگبار و مسافران و باشو، ولی اگر بخوام اولین فیلمی که فکر بکنم که برای من خیلی فیلم تاثیرگذار بود و جالبه برای که منم مسافران در سه تا مقطع مختلف دیدم، و در هر چند سالی که دیدم دوباره یه برداشت متفاوتی داشتم ازش. برای من مسافران و باشو تقریبا یه ذره بالاتر از رگبارن. مسافران خیلی فیلم منقلب کننده بود برای من و باشو. البته هر دو واقعا الان نمیتونم بینشون خیلی تفکیک بکنم بگم کدومشون بیشتره و بعد رگبار. ولی این سه تا فیلم محبوبم نسبت به بقیه فیلم هم. من همه کارشون واقعا فکرم ما همه کارشون دوست داریم، ولی به غیر از اونا این سه تا فیلم محبوبم. وقتی هم خوابیم برای من یه جور دیگه بود، یعنی وقتی هم خوابیم رو خیلی دوست دارم، ولی وقتی هم خوابیم مثل اینه که مثلا نمیتونین مثل بچه تونن دیگه، نمیتونین راجبش خیلی قضاوت بکنین، اصلا نمیتونین تفکیک عواطفتون رو نمیتونین جدا بکنین. من نمیتونم وقتی هم خوابیم از بیرون ببینم. وقتی هم خوابیم احساسم و دوست داشتنم متفاوته با بقیه کارهای آقای بیضایی.
آیا به نظر شما دنیای بیضایی رو کسی غیر از خودش میتونه تدوین کنه؟ این جواب به لحاظ واقعی بله، همونجوری که شما فرمودید خانم عبدالبها، که بله هر فیلمی رو هر تدوینگری میتواند تدوین کند. ولی به صورت من متافیزیکی میخوام بپرسم، یه چیزی در جهان معناها، با این تجربه‌ای که شما دو بزرگوار با ایشون داشتید در مورد حالا فیلم‌های دیگر و فیلم‌های خودش، آیا کسی غیر از بیضایی با اون دقته، با اون نگاهه، با اون دغدغه، با اون ویژگی‌هایی که حالا شما دیگه شخصا تجربه کردید با ایشون، آیا به نظر شما کسی میتونه اون جهانی که بیضایی رو میخواد با تدوینش همون بشه که بیضایی میخواد یا نه؟
به نظر من نه، فقط با خودشون تدوین کنه. به نظر من اون اتفاقی که در نهایت میفته به همون از همون لحظه که شما دارید توضیح میدین، به نظر من از این نظر فقط خود آقای بیضایی باید تدوین کنه فیلمای خودشونو.
من موافقم. منم فکر میکنم فیلمای خودشونو خودشون باید تدوین کنن. به یه علتش هم اینه که تدوینگر به نظر من خیلی چیز توی نوع دکوپاژ و جوری که آقای بیضایی فیلم برداری میکنن، دکوپاژ میکنن و اینا، ممکنه که یه تدوینگر فکر کنه که خیلی نمیتونه کار زیادی توی اون فیلم انجام بده.
بله.
من در واقع فکر میکنم با شیوه دکوپاژ و شیوه فیلم برداری همه کاری که سر صحنه خود آقای بیضایی انجام میدن، تدوینگر دیگه‌ای خیلی کار ویژه‌ای نمیتونه توی کارهایشون انجام بده. یعنی در واقع بخش زیادی از تدوین به نظر من قبلا تو کار آقای بیضایی انجام شده، بنابراین خودشون انجام بدن خیلی بهتره. و اون فضایی هم که شما میفرمایی در واقع خیلی قبلا بهش فکر شده با تمام اون جزئیات، یعنی شاید فقط یه تدوینگر دیگه بتونه بیاد و اونا رو
اجرا بکنه
تا اینکه بخواد در واقع به عنوان یک ایده یا یک نظر جدید وارد فیلم بشه.
چون میدونی من فقط یه مثال براتون بزنم، من یادم سر قضیه سگ‌کشی یه نقدی من خوندم توی مجله فیلم، اتفاقا در مورد تدوین فیلم بود. این برای خود منم برجسته شدش. ببینید یه تأکیدهایی بیضایی داره، حالا در قالب بازیگری یا همون چگونگی اجرا، میزانسن، تمام این چیزهایی که حالا کلیت فیلم رو میسازه. تو سگ‌کشی من یادم مثلا سکانسی که گلرخ میرفت پرلوی سنگستانی ها، فاصله بین رفتن گلرخ تا سنگستانی ها، یعنی ما این مسیر رو که با اون داشتیم میرفتیم، مثلا دارم میگم با جزئیات نه، ولی مثلا حدود یه دقیقه و نیم طول میکشی و این مسیر برگشتی که اون وقت داره پولا رو میریز و اینا، تأکید بیضایی برای اینکه اون رفتنه، یعنی رفتن خیلی کوتاه‌تر از برگشتن صورت میگیره. چرا؟ برای که این پول ریختنه و تمام اون کارگرا و اینا بریزن و اینا چیز بکنن و اینا فضا ساخته بشه در بیاد اینا. من داشتم فکر میگردم که مثلا اینو اگه بدن یک تدوینگر دیگه، آیا این زمان این برگشت رو کوتاه میکنه به لحاظت کارت زدن؟ یه من حتی یادم تو مجله فیلم یه نقدی نوشته بودن اون سکانسی که گلرخ دوباره بر میگرده خونش رو ببینه و آقای بهزاد فراهانی اون راننده داره دم عقب میاد، تو شهر همه چی به هم میریزه، آدم ها به هم میخورن و اینا. من دقیقاً یادمه که فکر کنم آقای دلکو نوشته مثلا این سکانس 2.5 دقیقه طول میکشه و اصلا حالا شاید این باید حتی ضرورتی هم نداره، میتونه این کمتر هم در حقیقت جان کلام رو منتقل کنه. برای بارهای بعدی که من فیلمو دیدم به همین چیزی که شما دو عزیز گفتین رسیدم، احساس کردم که نه بیزایی اینو میخواد، اون که میدونه که چه میدونم به اهمیت ریتم، به اهمیت زمانبندی، به اهمیت تاثیرگذاری، یعنی مدت تاثیرگذاری یه نما، تمام اینا رو برش اشراف داره، ولی اینو اون میخواد و احتمالاً شما شاید نگاه متفاوتی داشته باشید و اون تاکید رو ازش حذف کنید. من میخوام ببینم این درست فکر میکنن؟
بله بله، به نظرم دقیقاً همینه، به دلیل اینکه این همون بحثیه که شد جهانی که آقای بیضایی توی فیلماشون میسازن و منطقی رو که از ابتدا توی فیلماشون بنا میکنن، منطقی که توی فیلماشون بنا میکنن اون دو دقیقه و نیمو کاملا دلیلی براش هستش و همون جوری هم میگیرن. این به این معنی نیستش که در واقع توی مونتاژ اون رو اضافه میکنن، همون جوری بهش از توی مرحله فیلم برداری دکوپاش همون جوری بهش فکر کردن و همین خاطر که اون بخش هستش. ولی من فکر میکنم آقای بیضایی هم مثل تمام کسانی که به هر حال چه توی کارگردانی، چه تو نوشتن، چه توی مونتاژ، تو هر چیزی، وقتی که برمیگردن به آثار خودشون، شاید هر کسی فکر کنه، من خودم الان فیلمایی که قبلا مونتاژ کردم و الان ببینم حتما ممکنه فکر کنم من اگه امروز میخواستم این فیلمو مونتاژ کنم اینجوری مونتاژ میکردم، به دلیل اینکه من اون آدم دو سال پیش نیستم، من یک آدمم با دو سال تجربه بیشتر، با دو سال نگاه دیگه‌ای که الان به دنیا پیدا کردم. بنابراین مجموعه چیزا باعث میشه که آدم یک تغییراتی توی یه سری چیزا بده، ولی اون زمانی که انجام میشده همون کار باید بود، همون اتفاق باید میافتاده.
یه دلبستگی هم هست دیگه. من اینو کلا در مورد مجموعه کارگردان‌ها و اینکه خودشون تدوین هم میکنن هست. چون حالا برام میگن، چون شما دو عزیز یعنی دو جهان متفاوتی رو هم تجربه کردید. ببینید، شما به نظر میاد که هم که حالا خانم عبدالبهاب هم گفتن، شما انگار اون که میاد زیر دست خودتون مثل یه بچه است، بچه خودتونه. به نظر من فیلمساز چون خیلی هم نزدیکه به اثر و اون عرقی که ریخته، نمایی که گرفته، تأکیدی که داشته، این یه خورده فکر میکنم با سختی، اینو من حالا دوست دارم خانم عبدالبهاب بگه، به نظر میاد فیلمساز یه خورده با سختی میتونه دل بکنه یه چیزی رو کنار بذاره. حالا نمیدونم، شاید بیضایی اینجوری نباشه، من ندیدم، اینو خانم عبدالبهاب بفهمه. ولی وقتی مال یه کار دیگران دستته، یه مقدار شاید کلمه رو درست نمیخوام، یعنی نمیخوام به مفهوم بدش منفیش، ولی یه مقدار بی‌رحم‌تر و یه مقدار با آن بایست، بدون تعصب، بدون سوگیری نگاه، بدون جانبداری، در حقیقت باهاش مواجه میشی و نظر قطعیت رو اعلام میکنی که نه این نیست، این اگه باشه فیلم تو رو درش یک مثلا یه دستاندازی ایجاد میکنه، اون چیزی که مد نظرت حاصل نمیشه با بودن این. نمیدونم اینجوری از خانم عبدالوهاب فکر میکنید بیضایی یه مقدار در مورد آن چیزی که در دستان خودشه شما احساس کردید که، چون بعد جالبه شما فهمیدید که مدت‌ها نظر نمیدادید، بعدش که وارد حوزه دادن نظر شدید احساس کردید که با شما همراه این انعطاف پذیری رو داره که چیز کنه یا نه یه خود دلبستگیش بیشتر از اون حده به جهان خودش که نمیتونه کنارش بذاره.
یعنی من فکر نمی‌کنم با اصلا بحث مثلا اینه که من بگم اگر که انجام میدادن یا فکر می‌کردن درسته یا بعد اجرا بشه و اینا، این دلیل بر اینه که مثلا منعطف ترن یا اگر انجام نمیدادن دلیل بر اینه که منعطف تر نیستن. من اینو ممکنه راجع به خیلی فیلم سازا بگم، ولی راجع به آقای بیضایی اینو نمیتونم بگم اصلا. به نظرم آقای بیضایی اینقدر مشخص میدونن که چه اتفاقی قراره بیفته که این اصلا ربط به این نداره که مثلا آقای بیضایی دارن خیلی وابسته هستن صرفا به این پلانه، نه، به نظرم خیلی مشخص میدونن که قراره چه اتفاقی بیفته. یعنی این مثل دقیقا یک ساختمانیه که میدونن از پیش قراره درش این بشه، داخلش این بشه، نقشش این بشه، فوندسیونش اینجوری ریخته بشه تا آخر. یعنی موقعی که به مرحله مونتاژ میرسن اصلا به یک پدیده ناشناخته ای که ندونن از توی میز مونتاژ چی در میاد و یا چه فیلمی بیرون میاد اصلا مواجه نیستن. به نظرم خیلی مشخص میدونن که قرار است توی اتاق مونتاژ چه فیلمی بیرون بیاد. این خیلی برعکس خیلی کارگردانه دیگه است. برای همین اگر اینی که به شما به حرف شما مثلا حرف شما رو اجرا میکنن یا حرف شما رو اجرا نمیکنن اصلا برنمیگرده به وابستگیشون صرفا به پلان، مثل خیلی از کارگردانای دیگه که بگین که وابسته است به پلان ولی داره لطمه میزنه به فیلمش، اصلا از این نمیاد. ولی در عین حال به نظر من علارغم اینکه خیلی ها فکر میکنن که آقای ویزایی اصلا نقد پذیر نیستن یا نمیشه بهشون چیزی گفت یا گوش نمیدن یا شنونده نیستن، به شدت شنونده هستن، به شدت توجه میکنن به کوچکترین حرف ها و نقد ها و یا نظراتی که بهشون داده میشه. این درست برعکس چیزی که چون خیلی ها اینا به من گفتن که آقای ویزایی اینطوری نیستن، ولی من کاملا مخالفم و نظرم آقای ویزایی اتفاقا خیلی با دقت گوش میکنن، ممکنه در نهایت همون اجرا بکنه ولی به حرف طرف مقابل خیلی با دقت گوش میکنن اتفاقا.
هنوز خودم هستم، چنانچه خبر خوبی دارید پیام بگذارید.
همین الان یه سال زندگی ما انداختم تو سطل آشغال.
این صدای چکامه چمانیه.
چطوری نجات شکبندی؟
مدت زیادی نیست که از زندان آزاد شدم.
آرزو میکردم به دستت کشته میشدم.
آرزوی نکشتنت بلرم موند.
تو چه کار کردی که هنوز میتونی بخندی؟
کارم از گریه گذشته، به این میگی خنده؟
خداحافظ نجات شکبندی، تو به تعهدت عمل نکردی.
میدونی چرا؟
اون شبیه تو رنج نیست.
هر دو هستین.
وقتش لباس نوعی رو بپوشی که از فروشگاه خلیج گرفتم. اینجوری بیشتر از اون 5 سال فاصله میگیری.
چه بلایی سر لباسم آوردی؟
آشغالا رو صبح زود میبرن. میدونی کجا پیداش کنی؟
همه چی مال توه، کلید که داری. فقط رضایت نامه رو برسون زندان. اگه خواهرمو کشته بودی به اینجا نمیکشید. خواهری وجود نداره. من خواهرم هستم.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های خانم‌ها هایده صفیاری و سپیده عبدالوهاب درباره همکاری‌هاشون با بهرام بیضایی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. برنامه بعدی ما به 91 سالگی انیو موریکونه اختصاص داره که اگر گفتگوی ما با آقای پیمان یزدانیان در این باره آماده بشه، شما شنونده صحبت‌های ایشون خواهید بود. همچنین در مجموعه فصل جشنواره‌ها قرار شده تا با چند نفر از مسافرین جشنواره برلین 2020 صحبت کنم که در صورت آماده شدن این گفتگوها هم میتونید بشنویدشون. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی عنوان‌بندی با نام رقص گدایی از ساخته‌های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم وقتی همه خوابیم نوشته بهرام بیضایی با اجرای مژده شمسایی، علیرضا جلالی تبار، هدایت هاشمی و سید مهرداد ضیایی. بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم وقتی همه خوابیم ساخته محمد رضا درویشی، بخشهایی از گفتگوهای فیلم برج مینو نوشته ابراهیم حاتمی کیا با اجرای محمد رضا شریفی نیا، علی مصفا و نیکی کریمی، بخشهایی از موسیقی متن فیلم برج مینو ساخته علی کهندیری، بخشهایی از موسیقی نمایشنامه شب 1001 ساخته محمد رضا درویشی و من برای پایان این پادکست هم بخش‌های دیگر از موسیقی متن فیلم وقتی همه خوابیم رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه‌های بعدی پادکست ابدیت و یک روز، خدا حافظ و با هم گوش می‌کنیم به بخش‌های دیگر از موسیقی متن فیلم وقتی همه خوابیم ساخته محمد رضا درویشی.